خیلی زیاد هم هست در مجموع و میتونه رافع نیازهای کشور باشه برای همه نوع نیاز خصوصی و تولید و واردات و اینها رو بتونه فراهم بکنه.
بله.
از این جهت به نظر من یک ظرفیت حقوقی و قانونی و در این حال بانکی بسیار خوبی هست. ما تا
آقای دکتر پورمختار،
در بین دارندگان این ارز که خب اون هم برمیگرده به سازوکارهای بانک مرکزی که بتونه واقعا این رو ایجاد بکنه در بین دارندگان و ایشاله شاهد ایجاد یک سامان قوی از یک طرف و از طرف دیگه ساماندهی این بازار امقداری نامتعادل باشه
انشاءالله. آقای لاهوتی، الان شاید عزیزانی که این گفتگو رو میشنوند خیلی دوست داشته باشن بدونن که بازار متشکل ارزی چه ویژگی هایی داره. خب ما در تقریبا یک سال اخیر که کشور با نوسانات اقتصادی مواجه بوده و به تبع اون بازار ارزهای رایج هم مثل دلار و یورو دستخوش تغییرات قابل توجهی شده، خب در سیاست های دولت و بانک مرکزی غیر از ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، ما ارز نیمایی یا صنایعی هم داشتیم که قیمت‌های متفاوتی است، به هر حال با اهداف مشخصی در واقع این سازوکارها تعریف شده. الان تو بازار متشکل ارزی قرار هست دقیقاً چه اتفاقی بیفته و تکلیف در واقع بازاری مثل بازار صنایع یا بازار نیما یا سامانه‌هایی که به هر تعبیری که ما از اون استفاده می‌کنیم چگونه خواهد شد؟
بله ببینید، حالا من فکر کنم که این سوال شما رو در دو بخش باید بهش توجه کرد و پاسخ داد.
بله.
بخش اول بحث تقاضا، خب برمیگرده به یک سری از شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم میشه. اگر احیانا موضوعی در کشور مطرح بشه که به نااطمینانی دامن بزنه، خب تقاضا رو افزایش میده و اون تقاضای کاذب هست. اگر شرایط عادی باشه قطعاً تقاضاهای کاذب وجود نداره و تقاضاهایی که واقعی هستند و بیشتر برای مصرف یا در تولید یا برای سفر به خارج و اینها هست و شرایط آرامتری رو رقم میزنه. اون چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد، خب به هر حال بخشش برمیگشت به موضوع نگرانی که پیش بینی میشد در خصوص تحریم‌های آتی وجود داشته باشه، خروج آمریکا از برجام، و به نظر من بیشترین تأثیر منفی رو هم شتاب زدگی ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هایی که در حوزه ارز در سال گذشته اتفاق افتاد به این موضوع دامن زد و متاسفانه شرایط رو به نوعی از کنترل خارج کرد. بنابراین خب ما شاهد بودیم که در سال 97 بالغ بر حدود حداقل 60 بخشنامه شاید متناقض و یا اصلاح شده و بخشنامه‌های جدید در حوزه تجارت خارجی ما به همین دلیل صادر شد که اینها نشان از شتاب زدگی در تصمیمات بود. بعد از به هر حال این فراز و نشیب‌ها در شرایطی مقدار تعادل و آرامش ایجاد شد و به هر حال اون سرکشی نرخ ارز تونست به نوعی مدیریت بشه و به یک مرزی برسه، خب ما دیدیم سیاست‌های بانک مرکزی هم جواب داد و تونست بازار رو تا حدودی آروم بکنه. الان همینطور که شما اشاره کردید، اینطور که از متوبه هیئت وزیران برداشت میشه چون هنوز عملیاتی نشده، دستور عمل اجراییش اگر هم صادر شده هنوز ابلاغ نشده که ما اطلاعات دقیق تری داشته باشیم، برحال این نشون میده که تمام فعالیت‌های ارزی باید در یک جا و به صورت یک پارچه انجام بشه و همه تقاضاها در این بازار پاسخ داده بشه. لذا به نظر میرسه که با شکل‌گیری این بازار، خب بازارهای دیگری مثل بازار نیما، مثل بازار سنا، مثل ارز 4200 تومانی که حالا اون بحثش در مورد کالاهای اساسی استثناء هست، ولی در بقیه موارد باید به یک نرخ حداقل برسن،
نرخ واحد برسیم تو همه بازار.
به هر حال باید به نظر میرسه که این بازار میخواد ساماندهی بکنه. ساماندهی در شرایطی هست که حداقل اگر نگیم یک نرخ، حداقل دو نرخ باشه، ولی ما امروز شاهد چند نرخی در حوزه بازار ارز هستیم.
درست.
که اینها خب تأثیرات منفی خودش رو چه در محیط کسب و کار، چه در بحث سرمایه گذاری و تولید و چه در بحث حتی تقاضاهای کوچک برای کسانی که تقاضای کم دارن هم تاثیر منفی خودش رو به جا گذاشته. لذا به نظر میرسه که شکل‌گیری این بازار اگر همونطور که جناب آقای دکتر پور مختار هم اشاره کردن با سیاست‌گذاری های درستی و دستورالعمل های درستی ابلاغ بشه و اجرا بشه، قطعا میتونه تبدیل به ساماندهی بازار بشه. در غیر این صورت میتونه خودش باز یک نرخ جدیدی رو ایجاد بکنه.
متشکرم آقای دکتر پور مختار. فرمایشات پایینی شما رو هم در این بخش بشنویم.
بله خواهش میکنم. حالا من فکر کنم یک سری آثار و عوارض مثبتی که ایجاد این بازار در پی خواهد داشت رو اون چیزی که به ذهن من میرسه رو عرض بکنم، چون واقعا باید از طریق بالاخره رسانه های مطمئن، حالا کاری هم که رادیو اقتصاد داره میکنه و شنوندگان عزیز زیادی هم داره، گفتگو این خیلی میتونه اثر بخش باشه که این اطمینان رو ایجاد بکنه. اولا اینکه همون اشاره فرمودن برسه به یک قیمت واحدی، مطال ممکنه در کوتاه مدت این اتفاق نیفته ولی یکی از اهداف اصلیش این خواهد بود. دوم اینکه ارزهایی که واقعا در دست مردم هست و نمیدونن چیکار بکنن، اون درصد پولی هستش که همینطوری افتاده در نوسان هست و معلوم نیست چه اتفاقی براش بیفته، بالاخره مورد دستبرد احیانا قرار بگیره، یه دفعه افت قیمت شدید داشته باشه، خب اینها تبدیل میشه به یک مرجع مطمئنی برای استفاده گذاری که این ارزها میره بانک‌های متولی کار میپذیرن. اولا نگهداری اونها خب طبیعتاً قانونی خواهد شد و این گواهی هایی که داده میشه بعدم کسی رفت این عرض رو هم گرفت، این خودش بیانگر این هستش که جایگاه قانونی داره نگهداری عرض.
بله.
از طرف دیگه سوددهی منطقی خواهد داشت و دیگه جای نگرانی نیست، کسایی که این عرضها رو دارن تو خونهاشون نگه داشتن که معلوم نیست چه اتفاقی از داده سود یا ضرر براشون بیفته. باز ایجاد ثبات هست در به نوعی بازار ارز که این کمک خواهد کرد واقعا به رونق تولید. الان تولید کننده ما مطمئن نیست که ارزای دستش گیرش بیاد، میتونه تامین بکنه، حالا جدای از بحث قیمت که در نوسان هست، ولی وجود ارز خودش عامل هم ثبات در قیمت هست هم ثبات در بازار ما خواهد بود.
درست.
و نهایتا این که بالاخره از سوء استفاده و سفته بازی کسانی که کارشون این هست و الان هم همچنان در بازار فعال هستن جلوگیری خواهد
شد. انشالله. متشکرم از جناب عالی دکتر پور مختار و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. خداحافظ.
متشکرم. آقای لاوتی از جناب عالی هم صمیمانه سپاسگزارم.
من هم تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عصر شما بخیر باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص آغاز به کار بازار متشکل ارزی در کشور گفتگوی من شنیدید با آقای محمد لاوتی رئیس کنفدراسیون صادرات و جناب دکتر پور مختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب از اون شنونده در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به دیدار امروز فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی کشورمون با فرمانده معظم کل قوا. در این بخش گفتگویی حضرت حجت الاسلام آقای دکتر سید رضا حسینی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار تاکید داشتن بر لزوم استمرار حرکت ناجا به سمت نیروی انتظامی مطلوب جمهوری اسلامی ایران. بفرمایید که نیروی انتظامی که در تراز جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه چه معیارهایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته در دیدارهای مختلف فرصتهای گوناگونی نیروی انتظامی مطلوب و تراز جمهوری اسلامی و در خور شأن ملت بزرگ ایران رو مستمرن معرفی کردند و شاخصهای اون رو بیان فرمودند. در طی سالهای گذشته هم الحمدلله نیروی انتظامی مسیری که طی کردن یک مسیر رو به رشد و پیشرفت بوده و علارغم مسائل و مشکلاتی که وجود داره در ملاقات‌های مختلفی آقای معظم رهبری از وضعیت و پیشرفت نیروی انتظامی اظهار رضایت فرمودن، هرچند که تذکرات و رهنمودهایی رو هم داشتن. در همین ملاقات امروز مقام معظم رهبری دو تا شاخص رو به عنوان شاخص اصلی برای یک نیروی انتظامی تراز بیان فرمودند که این دو تا حسب ظاهر جمع بین ضدین به نظر میاد در نگاه اول، ولی واقعیت هم این هست که اینها دو عنصر ضروری و مکمل یکدیگر هستند. به اون عبارت است از یکی عنصر اقتدار و دیگری عنصر مهربانی و برخورد خوب و شایسته با مردم و خدمتگیرندگان. صحبت از اقتدار که میشه در علوم سیاسی، وقتی از اقتدار صحبت میکنن میگن اقتدار یعنی قدرت مشروع، قدرتی که از مسیر قانونی و از مسیر قانونمند به دست آمده. نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام هست، مظهر اقتدار حکومت و نظام سیاسی جامعه هست و باید به گونه ای این قدرتی رو که دارد و قانون به او این اختیار رو و اقتدار رو واگذار کرده به گونه ای اون رو به کار بگیره و ازش حراست و حفاظت کنه و استفاده کنه که مردم عادی و صاحبان حق در پناه این قدرت احساس ایمنی، امنیت و آرامش خاطر داشته باشن، به زندگیشون برسن، کسب و کارها رو رونق بگیره و شرایط مطلوبی برای نیل به اهداف مطلوب و درست و شایسته مردم، آحاد مردم و جامعه فراهم بشه. از طرف دیگر باید از این اقتدار و قدرت قانونی مخالفان جامعه، دشمنان مردم، دشمنان نظم و امنیت و آرامش جامعه، دشمنان پیشرفت و ترقی کشور هم باید از این قدرت و قوت واهمه و ترس و خوف داشته باشند و اون رو به عنوان یک مانع بزرگ در برابر اهداف شیطانی خودشون ببینند که با وجود یک نیروی انتظامی مقتدر جرأت این که بتوانند اون اهداف شر و شیطانی خودشون رو بر علیه ملت محقق بکنن ندارن.
بله.
در بعد دیگرش مهربانی هست. ما همین دو ویژگی که امروز مقام معظم رهبری روی اون تأکید فرمودن دقیقاً مصداق اون آیه شریفه قرآن هست که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نیروی انتظامی باید چتر امنیتی رو برای مردم جامعه باز بکنه تا مردم زیر اون چتر با آرامش کامل، با احساس امنیت و با شاخصهای مقبول امنیت به زندگی و به امور روزمرهشون برسن و از طرف دیگر باید این اعمال قانون، اعمال مقررات و کارهایی که به عنوان یک وظیفه ذاتی برای نیروی انتظامی و پلیس مطرح هست، اینها مردم عادی، مردم مظلوم و ستم دیده در کمال مهربانی، در کمال ادب، در کمال خضوع و خشوع و در اوج حس خدمتگزار بودن، یا اون تعبیری که چند بار در فرمایشات مقام معظم رهبری بوده که کارگزاران نظام باید حقیقتاً حس بکنند که نوکر مردم هستند و به این نوکری کردن برای مردم خوب و شایسته احساس افتخار هم داشته باشند. بنابراین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تحت تعلیم آموزه‌های حیات بخش اسلام عزیز هم باید مظهر و نماد اقتدار نظام اسلامی و اون سبل الامنی باشد که در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام بهش اشاره فرمودن.
بله.
و هم از طرف دیگر باید در برابر دشمنان شمشیر آخته اراده ملت و نظام باشه تا شر دشمنان و بدخواهان رو اجازه ضرر رساندن و ضربه زدن به مردم و منافع مردم و آرامش و امنیت مردم بهشون داده نشه و جامعه ما بتواند در سایه این اقتدار و این آرامش و امنیت اون اهداف بزرگی که برای خودش ترسیم کرده اونها رو بهش دسترسی پیدا کنه.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر حسینی و با شما خداحافظی.
متشکر از شما و شنوندگان عزیز. موفق باشید انشالله.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص دیدار فرماندهان ناجا با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با حضرت حجت الاسلام آقای دکتر حسینی استاد محترم دانشگاه. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش ویژه گفتگوهای برنامه‌ای بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته یعنی دیشب هم شروع کردیم و انشالله تا پایان هفته بهش خواهیم پرداخت، موضوع کار ویژه های رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور هست برای موضوع تقویت صادرات با تمرکز بر مبادلات تجاری با همسایگان که در برنامه بدون خط خوردگی همراه میشیم با دکتر بابک افقهی رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون ایران که در گذشته هم مسئولیت سازمان توسعه تجارت کشور رو عهده‌دار بودن. آقای دکتر افقهی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر ما خاطرمون هست در سالهای اخیر به حال کم و بیش رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ما فعال شدند و الان هم تا اونجایی که ذهنم یاری می‌کنه ما معاونت دیپلماسی اقتصادی رو در چارچوب تغییرات که در ساختار وزارت خارجه اتفاق افتاد در یک سال گذشته تقریبا شاهد هستیم که به حال بخشی از تمرکز دستگاه دیپلماسی رفته به سمت توسعه مناسبات اقتصادی در کشور و با دیگر کشورها. از نگاه شما اگر بخوام یک ارزیابی منصفانه و در واقع بی‌طرفانه داشته باشیم راجع به تأثیرات که رایزنان بازرگانی در خارج از کشور داره میشه به چه نکاتی اشاره کرد؟
خب ببینید، این که نفس وجود افرادی به عنوان رابط و نماینده دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور مسئولیت اتصال طرفهای تجاری به همدیگه و رتق و فتق امور تجاری رو داشته باشن یک امر تجربه شده توی اغلب کشورهای دنیاست. حالا با شکل‌های مختلف در برخی از کشورها در قامت و قالب بخش خصوصی و در برخی از کشورها در واقع خصوصی و دولتی و در کشور ما به صورت کاملا دولتی که در ذیل عرضم به حضور شما سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت معدن تجارت و در تابعیت وزارت محترم خارجه هست. این که افراد متخصص و آگاه به علم تجارت و اقتصاد وظیفه مدیریت روابط تجاری کشور ما با کشورهای دیگر رو بر عهده دارن و سعی در رفع موانع تجارت و کشور باشند، فکر میکنم به یک سابقه حدود نزدیک به 25 سال برمیگرده. در دوره‌های متعدد این نقش دچار فراز و فرودهای متفاوتی شد. خاطرم هست زمانی که دولت تصمیم گرفت که رایزنان بازرگانی رو در کشورهای مختلف افزایش بده و کیفیت اونها رو در واقع تغییر بده، تا خب یک نگاه فعالیت اقتصادی و فعال کردن سفارتخانه‌ها برای افزایش تعاملات تجاری بین ایران و سایر کشورها در دستورکار قرار گرفته بود. بعضی از مدل‌هایی بود که اظهار می‌کردند که حتی این مسئولیت رو به اتاق‌های بازرگانی واگذار کنیم. بعضی ها از این که در قامت یک دیپلمات رایزن بازرگانی ما در درون سفارتخانه فعالیت خودش رو ادامه بده، در واقع دارای نقدهای اساسی بودند. اما اتفاقی که افتاد این بود که در کشورهای مختلف بسته به این که چقدر اون رایزن بازرگانی درست و دقیق انتخاب شده بود و چقدر سفیری که در اون کشور به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران همراهی میکرد با اون رایزن، باعث شد که ما یک کارنامه متفاوتی از عمل کرده رایزنهای خودمون در خارج از کشور داشته باشیم. یعنی به تعبیر بنده حتی مدلی که الان در حال حاضر توی کشور داره اجرا میشه به طور کامل قابل نقد نیست. یعنی ما مثالهایی رو داریم از اینکه یک رایزن بازرگانی با وجود یک سفیر پرکار و پرتلاش تونسته سطح قابل توجهی از موفقیت رو در افزایش تعامل تجاری بین دو کشور در واقع وارد بکنه. اما اینکه رایزنان بازرگانی در خارج از سفارتخانه ها دارای مکانهای مشخصی باشند و ذیل عناوین سیاسی خودشون فعالیت نکنن، همیشه عنوان یکی از نقاط مثبتی بوده که تو کشورها دارای منشأ اثر بوده. من خاطرم هست مثلا در لبنان یا در دبی وقتی که ما مرکز فعالیت رایزن بازرگانی رو به خارج از سفارتخانه منتقل کردیم، خب خیلی از ایونت ها یا رویداد ها و تعاملات بی تو بی بین تجار ایرانی و تجار اون کشور در واقع توسعه پیدا کرد. یک آزادی عمل بسیار خوبی رو شاهد بودیم و این در واقع به سمتی رفت که ما اینها رو در خارج از سفارتخانه‌ها توسعه بدیم که متاسفانه ما در تخصیص بودجه در دولت‌های بعدی به مشکل برخوردیم و به گونه‌ای شده که الان متاسفانه بعضن حتی رایزنای بازرگانی ما در بحث حقوق خودشون هم دچار مشکلات جدی هستن.
بله آقای دکتر افقهی، حالا الان تو شرایط اقتصادی که ما قرار داریم که بر ترتیب تحریم‌های امریکا مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده، شاید یکی از حوزه‌هایی که ما میتونیم امادار از این فشارها و تحریم‌ها کم بکنیم موضوع توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه است. الان از نگاه شما به عنوان یک متخصص حوزه توسعه تجارت خارجی که عرض کردم مسئولیت سازمان توسعه تجارت رو هم در دوره‌ای بر عهده داشتید، بفرمایید که چقدر ما به این مقوله توجه کردیم، به موضوع در واقع تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، و چه ظرفیت‌هایی هستش که ما تا حالا بهش توجه نکردیم؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید، ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم.
خواهش می‌کنم. ببینید، خب به طور کاملا دقیق و درست کشور الان متوجه شده که بازارهای پیرامونی و کشورهای همسایه، به خصوص 15 کشور همسایه و اطراف کشورمون، جزء بازارهای استراتژیک و در واقع نقاط کلیدی و راهبردی هستن که دستور کار دولت قرار گرفته. من در سفر اخیری که آقای رئیس جمهور به عراق تشریف بردن، خب در معیت ایشون بودیم، در هیئت تجاری که در واقع در کنار ایشون بود، به صراحت دیدم که کشور عراق و مسئولین کشور عراق به دلیل دارا بودن بیش از 1100 کیلومتر مرز مشترکی با کشور ما دارن و فصل مشترکات بسیار زیادی که با این کشور داریم، بسیار راغب هستن برای کار با در واقع تجار ایرانی. مثلا یه مشکلی که ما داریم اینی که بخش قابل توجهی از مسائل ما تو حوزه توسعه تجارت واقعا به دولت و دیپلماسی رایزن بازرگانی بر نمیگرده. ما اتاقهای بازرگانیمون باید به طور قابل فعالیت قابل توجهی برای افزایش کیفیت تجار بین المللی در سطح کشور اقدام بکنن. یعنی ما متاسفانه در این بخش فاقد در واقع افراد خبره و توانمندی هستیم که بتونن با توجه به شرایط موجود راهکارهای تهاتوری یا سایر در واقع راهکارهای تجارت رو که در حوزه های مختلف قابلیت تعمیم داره، به خصوص در شرایطی که ما در تحریم هستیم، به کار بگیرن. یعنی شاید به نظر من شاید مهمترین بخش این باشه که دولت و اتاق بازرگانی در کنار هم به آموزش ویژه تجار برای تعامل و تهاتر و انجام فعل تجارت در شرایط خاص مبادرت کنن. این شاید فوری ترین نیاز ما باشه برای اینکه تجار صرفا از طریق در واقع روش های سنتی نمیتونن موفق باشن.
بله، به نکات خوبی اشاره فرمودید. بحث در واقع آموزش تجار که ما از روش ها و شیوه های سنتی فاصله بگیریم، هم به حال موضوع زبان هم خیلی مهمه که ما خیلی موقع مشکل داریم که به حال ما به زبان های بین المللی خیلی اشراف نداریم، کسایی که میخوان در خارج از کشور حالا تحت هر عناوینی به عنوان نماینده سیاسی یا نماینده تجاری کار میکنن.
زبان شاید خیلی در واقع موضوعی نباشه که خیلی استراتژیک باشه، به دلیل اینکه افراد با بکارگیری افراد متخصص میتونن این کارو بکنن. نه، نکته ای که من مد نظرم بود داله. مثلا تولید و صادرات در تراز جهانی بود.
درسته.
تجار عراقی به ما میگفتن مثلا دلیل اینکه ما با ترکا راحت‌تر کار میکنیم اینه که ما با تاجر ایرانی که قرارداد میبندیم از یک ماه بعد شروع میکنن میگن آقا قیمت ارز در کشور ما افزایش پیدا کرده، قیمت رو تغییر میدن.
درسته.
بعد از کلی چونه که قیمت رو تغییر میدن و ما میپذیریم، از یک ماه بعد شروع میکنن کیفیت رو میارن پایین.
درسته.
متوجه ارزم هستی؟ یعنی در واقع ما این صادرات مبنا بودن تولید و تجارت اونه که از چالش های اصلی است که ما رو متاسفانه علارغم اینکه تو بازارهای مختلف میتونیم بازار از آن خودمون بکنیم، بازار رو از دست میدیم به دلیل تزلزل در واقع تعهدات و ایفای تعهدات.
حالا انشالله که این ضرورت بیش از پیش در اتاقهای بازرگانی احساس بشه و این امر مهم اتفاق بیفته. انشالله بتونیم باز هم در فرصت آتی باز هم با جناب عالی صحبت بکنیم.
باید تو رفتهی
و از فرمایشات آلمانی جناب عالی بهره مند بشیم.
بزرگواری، سلامت باشید.
متشکرم، عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
عصر شما هم بخیر. خداحافظ.
عزیزان شنونده، در خصوص کارویژه های رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور گفتگوی من شنیدید با دکتر بابک افقعی، رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون ایران. خب به این ترتیب به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون شد مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده در مدت زمانی حدوداً یک ساعت از رادیو گفتگو. در آستانه لحظات نورانی از آن مغرب به افق تهران قرار داریم. 27 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی از آن مغرب به وقت شرقی است.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال.